اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در نخستین سفر خود به روسیه در این مقام روز یکشنبه راهی مسکو شد تا درباره اختلاف نظرهای مرتبط با واکنش‌های ایران و تحولات پس از خروج آمریکا از معامله هسته‌ای گفتگو کند. همزمانی این سفر با تقویت نیروهای رزمی، دریایی و هوایی آمریکا در خلیج فارس مصادف شده که آمریکا میگوید جهت آمادگی برای واکنش در صورت حمله احتمالی ایران یا عوامل نیابتی آن به منافع آمریکا و متحدانش انجام گرفته است. انتظار می رود بحران ونزوئلا موضوع عمده دیگر مورد مذاکره میان دو طرف باشد. روسیه از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که مشروعیت خود را از دست داده حمایت می کند و ایالات متحده از وان گوایدو رهبر مخالفین او حمایت می کند. به دنبال انتشار خبر خرابکاری در چند کشتی تجارتی در سواحل امارات متحده عربی به روز یکشنبه، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفت از این خبر آگاه است. وزارت خارجه امارات روز یکشنبه بدون اعلام جزئیات بیشتر اعلان کرده بود که 4 کشتی تجارتی غیر نظامی در بندر فجیره که در 140 کیلومتری تنگه هرمز قرار دارد هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفته است. این خبر در حال منتشر می شود که ایالات متحده از امکان هدف گرفتن کشتی ها در خلیج توسط ایران و یا وابستگان آن هشدار داده و اقدام به اعزام کشتی جنگی طیاره بردار و بمب‌افکن های B-52 به خلیج فارس کرده است. در این حال رسانه های ایرانی صبح یکشنبه از قول تلویزیون عربی زبان المیادین از انفجار در بندر فجیره و آتش گرفتن چند نفتکش خبر داده بود، خبری که تکذیب شد. یکی از فرمانده های ارشد سپاه پاسداران ایران گفت که حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس که هدف آن تهدید جدی است، حال به یک هدف برای ایران مبدل شده است. مقام های امریکایی گفتند که اعزام قوای بیشتر به شرق میانه پاسخ در مقابل تهدیدهای ایران در مقابل نظامیان امریکایی مستقر در منطقه می باشد. امیرعلی عاجی‌زاده قماندان بخش هوا و فضای سپاه گفت یک کشتی طیاره بردار که حداقل 40 تا 50 جت جنگی و 6000 نیرو در آن موجود است در گذشته یک تهدید جدی برای ایران بود، اما در حال حاضر این تهدید به یک هدف و به فرصتها مبدل شده است. او گفت اگر امریکا تکان بخورد ما آنها را هدف قرار خواهیم داد. وزیر اقتصاد پاکستان گفت که تیم‌های تکنیکی آن کشور و صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF روی یک بسته کمک‌های مالی جدید که 6 میلیارد دلار برای 3 سال است به توافق رسیدند. حفیظ شیخ که در تلویزیون پی تی وی صحبت می‌کرد گفت قدم بعدی تایید این توافق توسط هیئت مدیره IMF در واشنگتن است تا ثابت شود که اصلاحات مؤثر در پاکستان جریان دارد. مقام ها در کشور افریقایی بورکینا فاسو می گویند در حمله مردان مسلح بر یک کلیسای کاتولیک یک کشیش و 5 تن دیگر کشته شدند. این حمله روز یکشنبه در شهر دابلو در 200 کیلومتری واگدوگو پایتخت بورکینا فاسو رخ داد. سخنگوی حکومت گفت که این مهاجمین یک مرکز صحی و تمام دکانهایی را که نوشابه های الکلی می‌فروختند به آتش کشیدند. تا حال کسی مسئولیت این حملات را متقبل نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد که تندروان اسلامی که در ساحه فعالند این حملات را انجام دادند. و زلزله ای که شدت آن 6.1 به مقیاس ریشتر بود، ساعت مرزی بین پاناما و کوستاریکا را در آمریکای جنوبی تکان داد. مقام ها می گویند زلزله در ساحه رخ داده است که نفوس کم دارد و صدمات جدی را در قبال نداشته است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا مطابق هشتم رمضان خوش آمدید. در این برنامه گزارش های از افغانستان جهان را برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان. ریاست امور زنان غزنی که اخیراً کتابخانه ویژه بانوان را در آن ریاست ایجاد کرده میگوید هدف آنها فراهم کردن سهولت و ترویج فرهنگ مطالعه بین بانوان است. در این کتابخانه بیش از 1500 جلد کتاب از بخش‌های ادبیات، اقتصاد، سیاست و تاریخ موجود است و هر روز دختران زیادی برای مطالعه می‌آیند. از خبرنگار ما محمد آصف حسینی می‌شنوید.
دختر کتاب گرفتین؟
کتابخانه کوچک که هر روز میزبان دختران دانش آموز و محصل است. تفاوت آن با دیگر کتابخانه‌های دولتی اینجاست که در محیط زنانه ایجاد شده و توسط زنان مدیریت می شود. به باور دخترانی که اینجا مراجعه می کنند، سنت های حاکم سبب شده که برخی خانواده ها به دخترانشان اجازه نمی دهند تا به کتابخانه هایی که توسط مردانی داره می شود و مراجعین مرد دارد برای دریافت کتاب و مطالعه بروند. زینب یکی از محصلین غزنی است که از این مشکل زیاد رنج کشیده و ایجاد همچنین کتابخانه را یک ضرورت میداند.
زیاد احساس میکردم میگفتم برم یکان جاهایی که خوب امن باشه و مطالعه کنم، اما متاسفانه نبود. حالا که برای کسایی که میخواه بسیار خوب است. بعضی دختر خانم ها زیاد مشکلات داره که نمیتونه جاهای بره که مثلا همراه مردم بیشتر باشه، بعضی دخترها نمیتونه که جاها بره. پس به من خاطر خیلی خوب است بر دخترها که بره یک جای ریاست امور زنان یک کتابخانه مخصوص دخترها ساخته شده و اونجا بره مطالعه کنه.
شکریه یما محصل دیگر نیز گفت که زنان کمتر استقلال اقتصادی دارند و نمیتوانند کتابهای مورد ضرورتشان را از بازار آزاد خریداری کنند و سوی هم محیط های مردانه در کتابخانه های دولتی سبب ایجاد حساسیت های اجتماعی و خانوادگی می گردد. خانم یما هم از ایجاد کتابخانه در ریاست امور زنان غزنی استقبال کرده و خواستار غنی‌سازی بیشترین کتابخانه توسط مسئولان ریاست امور زنان غزنی هست.
فعلا که ما در اینجا هستیم یک کتابخانه هست که مخصوص برای طبقه اوناس هستن، اونا میتونن بین مستفید شون از کتابایی که اینجا هستن و همچنان آنهایی که در بخش درسیشان مشکل دارن یا به خاطر مونوگراف میان یا به خاطر هر چیزی که نیاز دارن، اونا میتونن به بسیار راحتی اینجا بیان و کتاب بگیرن و بخونن مطالعه کنن.
بصیره جلال از کارمندان ریاست امور زنان غزنی که مسئولیت کتابخانه این ریاست را نیز به عهده دارد گفت که این کتابخانه از بودجه مؤسسات و وزارت امور زنان ایجاد شده و در بخش‌های مختلف کتاب دارند. خانم جلال بیان داشت بیشتر محصلان که سرگرم تهیه پایان نامه تحصیلیشان می باشد از محیط و کتاب‌های این ریاست استفاده می کنند.
فقط محصلین پوهنتون می آیند از کتاب‌ها استفاده می کنند، بعضی هایشان کتاب‌ها را می برند و از اونا مقالات یا مطالعه که ضرورت می باشه دوباره به کتابخانه می آیند و بعضی از محصلین هستند که می آیند داخل کتابخانه روزانه در حدود یک یا دو نفر تا حالا از کتابخانه میایه مطالعه میکنن و میرن. چون
افزون بر این کتابخانه عامه معارف در کنار مکتب شمس العارفین و کتابخانه بیرونی در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی نیز فعالیت دارد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با تعقیب اظهارات اخیر معاون وزیر خارجه ایران در مورد اخراج مهاجرین افغان از آن کشور، فعالان مدنی در بلخ با نگرانی میگویند که وضعیت کنونی کشور برای برگشت دوباره مهاجرین از ایران مساعد نیست. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش میدهد.
فعالان مدنی و باشندگان بلخ از برگشت دوباره پناهجویان افغان به کشورشان در وضعیت کنونی نگرانی دارند و میگویند که شرایط برای عودت مهاجرین فراهم نیست. این نگرانی در حال مطرح می شود که اخیراً عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که اگر تحریم های آمریکا بر تهران ادامه یابد راه دیگری ندارند جز اینکه از مهاجرین افغان بخواهند به کشورشان برگردند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین افغانستان اظهارات معاون وزارت خارجه ایران را مبنی بر احتمال خروج افغان ها از این کشور ناسنجیده و در تضاد با تعهدات بین المللی خوانده است. اما فعالان مدنی روز یکشنبه در نشست اعتراضیشان در مزار شریف گفتند که در صورت برگشت میلیون ها مهاجر از ایران افغانستان دچار مشکل خواهد شد. شکیبا معاهد یکی از فعالان مدنی در بلخ گفت که در صورت برگشت دوباره مهاجرین به افغانستان وضعیت در بزرگ شهرها به بحران خواهد رفت.
اگر مهاجرینی که از ایران دوباره به طور اجبار برگشتانده شوند این خودش یک فاجعه است برای افغانستان، به خاطر از اینکه نه دولت توانایی آماده ساختن مسکن نداره، نه اینکه او خودشان میتونن بر خود مسکن جور بکنن، چون اونجا همه قدر کار میکنن که صرف امرار معیشت میکنن، دیگه حضور زیاد پول دارویی دیگه ندارن که دوباره اینجا بین بر خود مسکن جور کنن. بنان به نظر ما آمدن مهاجرین به یک تعداد سیلاسا بسیار زیاد خطرناک و نگران کننده است.
امیر صفوت رئیس نهادهای جامعه مدنی در بلخ گفت که پیامدهای این برگشت اجباری می تواند از راهگذر امنیتی حکومت را با سقوط مواجه بسازد.
اولین پیامدش است که اونا بی خانه میمانند و بیکار میمانند، بعد از مدتی که اونا شغل پیدا نکردن دست به کارهای خلاف میزنن و دولت افغانستان قادر به کنترل از اونا نیست، یا اینا میپیوندن به مخالفین مسلح یا معتاد میشن یا دوباره پس متواری میشه به کشورهای اروپایی که شما شاهدش هستین. نتیجهش بدبختی، فقر و در واقع بی سر و سامانی افغانستان است و نتیجه نهاییش حتی احتمال داره به سقوط نظام هم بیانجامه. که
مسئولین ریاست مهاجرین بلخ از نبود آمادگی های لازم برای پذیرش مهاجرین در این ولایت خبر داد. مسعود قادری رئیس مهاجرین بلخ گفت که در جریان 4 ماه گذشته 29,000 مهاجر افغان از مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شدند.
در داخل خاک افغانستان ما امکانات کلی نداریم، یک کمه که می داشته باشیم، امکانات کم است، اما با او پیمانی وسیع بیشتر نمی کنیم که ما امکانات داشته باشیم. در مجموع در چند ماه اخیر، در 4 ماه اخیر گفته می تانیم که از مرز اسلام قلعه تقریبا 29,000 خانواده به طور اجباری رد مرز شدن از ایران. اونایی که آماری که پیش ما ثبت شده تقریبا در 4 ماه اخیر 500 فامیل از خود بلخ 500 فامیل هستند.
وزارت مهاجرین افغانستان پیش از این گفته بود که ایران نباید با موضوع مهاجرین افغان در این کشور برخورد سیاسی کند. بر اساس آمار موجود در حال حاضر 2.4 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند که حدود 1 میلیون آنها فاقد مدارک اقامت در آن کشور هستند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
هستند بعضی از باشندگان ننگرهار که از نیروهای امنیتی گرفته تا جنگیدن در صفوف طالبان را تجربه کردند. نور محمد یکی از این گونه افراد است که بر علاوه تجربه نیروهای اردو در صفوف طالبان نیز بوده و اکنون نیروهای خیزش مردمی را در ولسوالی بتیکوت بر ضد طالبان رهبری می کند. ضیاء الرحمن حسرت چنین گزارش می دهد.
نور محمد 2 سال قبل سرباز اردوی ملی افغان بود، اما پس از آن با صفوف طالبان مسلح پیوست که مشکلات اقتصادی و خانوادگی و افزایش یافت. نور محمد میگوید که چند ماه در ولسوالی های مختلف ننگرهار به دلایل عقیدتی در برابر نظام افغانستان جنگید، ولی با گفته خودش آنچه دنبالش بود در میان طالبان نیافت.
اردو کی بود؟ اردو اسناد بود هم رسره دی
در اردو بودم، اسناد اکنون نیز پیش ما است. اینها ما را به قریه و خانه و نزد اطفالم اجازه نمی دادن. ناگزیر شدم با آنها یک جا شدم. من را پاکستانی ها یک بار گرفتن. نور محمد می افزاید که با دیدن کشتار غیر نظامیان، تخریب تاسیسات یامه و رهبری خارجی ها مصمم شد تا صفوف طالبان مسلح را ترک کند و در مقابل این گروه به پا خیزد. اکنون نور محمد در ولسوالی بدیکوت ننگرهار نیروهای خیزش مردمی را در برابر طالبان مسلح رهبری می کند. رد شان می گردیم، با خیزش کنندگان یک جا شدیم. من یک سال می شود که در منطقه این برخانه خیزش مسلحانه کردیم. فعالیت‌های آنان باعث شد که من از آنها بیرون شدم و در برابرشان برخاستم. یک زمان من را احتطاف کردن و بعدن به کمک مردم محل از چنگ آنان نجات یافتم. از تهی من را ضبط کردن، معاش هم چندان معاشی نمی دادن. این فرمانده نیروهای خیزش مردمی اکنون در کنار رهبری جنگ بر ضد طالبان در یکی از خشبازی‌های محل خشتماری می‌کند تا درآمدی برای خانواده داشته باشد. او از حکومت می‌خواهد که فرصت‌های کاری را برای مردم فراهم سازد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید که ریاست امنیتی ملی بر اساس یک مکانیزم خیزش کنندگان مسلح را تجهیز و تمویل می‌کند، اما بیکاری ملیشه‌های محلی را نیز می‌پذیرد. حکومت در همه آن ولسوالی‌ها که به نامه همبستگی مردمی راندازی شده، ما حق اولویت به پیوستگان می‌دهیم. در بدیکوت تا جای خیزش کنندگان در پست‌های امنیتی جابجا شدند و به آنها امتیازات نیز پرداخته می‌شود و سایر خیزش کنندگان را نیز ما از بیکاری نجات می‌دهیم. بدیکوت یکی از ولسوالی‌های نامن ننگرهار بود که یک سال قبل مرکز نظامی طالبان مسلح خوانده می‌شد، ولی مردم محل در برابر طالبان سلاح به دست گرفتن و مراکز بزرگ نظامی و آموزشی طالبان به دست نیروهای افغان دارند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و باز هم از افغانستان. در یک هفته اخیر ولسوالی های مختلف ولایات میدان، وردک و دایکندی شاهد حملات تهاجمی طالبان بوده که در این حملات ده ها نیروی خیزش مردمی، سربازان افغان و افراد ملکی کشته شدند. مقامات محلی نیز میگویند که حملات طالبان با آغاز ماه مبارک رمضان در ولایت مرکزی افزایش یافته است. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
در یک هفته اخیر ساحات امن ولسوالی های مختلف از ولایت مرکزی کشور شاهد حملات تهاجمی طالبان بوده و مقام های محلی گفتند که با آغاز ماه مبارک رمضان حملات این گروه بر شماری از ولسوالی های دایکندی و میدان وردک افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، صدها تن از جنگجویان گروه طالبان پسته های نیروهای خیزش مردمی را در ولسوالی های بهسود میدان وردک و ولسوالی پاتوی دایکندی مورد حمله قرار دادند. مقام های محلی افغان در ولایت میدان وردک و دایکندی گفتند که در حملات شب گذشته طالبان بر چندین پسته امنیتی نیروهای خیزش مردمی دست کم 10 نیروی خیزش مردمی کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن توفیق، ولسوال مرکز بهسود ولایت میدان وردک، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
درگیری فعلا جریان نداره، اما این کشتایی که در ساحه مانده چون متنگرا را طالبان گرفته، پیش از اونایا کس سالا راستا نمیتونه در ساحه. والی صاحب گفت که ما دستور دادیم که از اینجا بره و تیاره هم گفتیم بره نهدون کمکی من از نرکده.
به گفته این مقام ها، در این حملات بسیاری از پسته های نیروهای خیزش مردمی در بخش های از ولسوالی بهسود مرکزی به دست طالبان سقوط کرده و تا اکنون نیروهای کمکی به محل نرسیده است. مقام های محلی گفتند که باشندگان 4 قریه در ساحات کجاب این ولسوالی از وحشت طالبان خانه ها و مناطقشان را ترک کردند. مهدی راسخ، نماینده میدان وردک در ولسی جرگه، می گوید: از سوی دیگر حاجی احمد جعفری، عضو شورای ولایتی میدان وردک، مدعی است که حملات شب گذشته طالبان بر ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک با همکاری کوچی ها صورت گرفته است.
ارتش هماهنگ به این
همه مقام های محلی میدان وردک تا کنون حضور کوچه ها در نبرد دیشب را تایید نکردند. از سوی دیگر مقام های محلی در دایکندی میگویند که از اثر حملات تهاجمی شب گذشته طالبان بر ولسوالی پاتو 5 نیروی خیزش مردمی کشته شده و 5 فرد دیگر زخمی شدند. سید طاهر اعتمادی ولسوال پاتوی دایکندی میگوید
تعداد 200 نفر بیشتر یک عملات غافلگیرانه تعرضی را انجام داده در صلاح بیزری و پیشرفته که متاسفانه در این درگیری 5 سال ادامه پیدا می کنه و تعداد 5 نفر از سربازان خیزش مردمی شهید و 5 نفر هم شدیدن مجروح کرده که در بین شهیدها 3 نفر از قماندانان کاستا سرگروبا.
مقام های محلی در ولسوالی پاتو میگویند که گرچند در حال حاضر درگیری جریان ندارد اما احتمال حمله دوباره طالبان بر مرکز این ولسوالی نیز وجود دارد. آگاهان امور نظامی میگویند که طالبان با ناامن ساختن ساحات امن کشور به خصوص ولایت مرکزی افغانستان در تلاشند برای دولت افغانستان و جامعه جهانی قدرت بیشتری نشان دهند. عبدالرزاق الخانی یکی از جنرالان پیشین وزارت امور داخلی کشور میگوید
مخالفین دولت تلاش خود داره که نقاطی را که ادعا میشه اونجا امنیت است، اونجا صلح است، آرامش است، اونا تسلط خود در اونجا داشته باشه و ساحه را ناامن نشان بده و دولت را ضعیف‌تر نشان بده تا بزرگ نمایی بکنه و خصوص در پروسه صلح که آغاز است.
در یک هفته اخیر حملات طالبان بر شماری از ولسوالی‌ها و ساحات امن ولایت میدان وردک و دایکندی افزایش یافته است که سبب نگرانی مردم از وخامت اوضاع امنیتی در این ساحات شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و در ادامه گزارش ها، وقتی یک سیاستمدار از سرزمین شمال استرالیا زبان بومی منطقه خود را با کمک یک ترجمان برای بار اول در پارلمان آن کشور به کار برد، عمل تاریخ سازی را انجام داد. مبارزه برای حصول حق صحبت زبانهای بومی در مجلس پارلمان آن کشور برای سالها ادامه داشته است. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، گزارش ارسال داشته که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ینجیا مارک گورولا، عضو مستقل پارلمان استرالیا، با مخاطب قرار دادن همکارانش به لسان بومیش که در مناطق از سرزمین ارنهم در شمال کشور صحبت می شود، کار تاریخی را انجام داد. گویولا گفت: گویولا می گوید: من معترف به زبان بومی و برنامه فرهنگی هستم. گویولا با کمک یک ترجمان با لهجه تند در مورد فقدان آموزش به زبان دوگانه در مناطق بومی دور افتاده استرالیا صحبت کرد. گویولا گفت: ما باید طرقی را بیابیم تا زمینه کامیابی ما را فراهم کند. در سرزمین های شمال استرالیا 100 لسان و لهجه نخستین ملت صحبت می شود. در گذشته ها با سیاستمداران دائم گوشزد می شد تا در پارلمان کشور تنها می توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند. هرگاه آنها این کار را نکنند، در این صورت بی‌نظمی را به بار خواهد آورد. بعدن پذیرفته شد تا اعضای پارلمان علاوه بر انگلیسی یکی از لسانهای دیگر را با کار برند و آن هم در صورتی که ترجمه آنچه می گویند به زبان انگلیسی قبلا فراهم شده باشد. این مقرره تنها تکلم به لسان انگلیسی در ماه مارچ بعد از آوردن فشار از سوی سیاستمداران مردم بومی استرالیا ملغا قرار داده شد. گویولا می گوید که این یک تحول عظیمی بوده است.
It's taken a long time. It wasn't allowed in the beginning of the term, but I pushed and pushed.
گویولا گفت وقت زیادی را در بر گرفت. در ابتدا به صحبت به زبانهای بومی اجازه داده نمی شد، ولی ما با فشارمان ادامه دادیم. بالاخره امسال خواست ما پذیرفته شد. وقتی من در لسان خود صحبت می کنم، عزت نفس به من دست می دهد. زبانهای بومی نه تنها زمینه افهام و تفهیم را فراهم می کند، بلکه نماینگر جهات مختلف اجتماعی از تاریخ گرفته تا روابط خانوادگی تا علم نجوم، بیولوژی و غذا بوده می تواند. هر لسان محدود به یک سرزمین می باشد و دارای ارزش زیاد معنوی نیز بوده می تواند. با تعقیب ده ها بحث و مشاجره، محققین پانتون ها به این باورند که تمام لسان های بومی در استرالیا همگی از یک لسان واحد عامه منشأ گرفته اند. مجمع عمومی ملل متحد 2019 را به حیث سال بین المللی لسان های بومی اعلام داشته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش آمده است که موسیقی از دیر زمان بدین سو برای مردم کمک کرده تا آنها احساساتشان را بیان کنند و با هم دیگر نزدیکی پیدا کنند. تحقیقات علمی طبی به اثبات رسانیده که موسیقی بسیاری از مزیت‌های صحی را نیز در پی دارد. تنظیم تنفس منظم و بهبود وضعیت روانی و احساسی افراد از مزیت‌های موسیقی به شمار می رود. گزارش فائزه المصری خبرنگار صدای آمریکا را از خالد مفتون می شنوید.
کتی هرنندز دو پسر دارد. لوکاس پسر بزرگش 3 ساله است و از بیماری روانی رنج می برد.
او آتیزم دارد و به نهایت حساس است، یعنی این که در مقابل صدای بلند، چراغ بسیار روشن و فعالیت های زیاد مانند جست و خیز بسیار حساس است. در این حال واقعا خوش دارد تا خودش خیز بزند، گاز بخورد و بالا پرش کند و یا هر چیزی که مستلزم فعالیت باشد.
لوکاس 3 ساله در اوایل سال جاری درمان با موسیقی را آغاز کرد. دکسی میزر که درمانگر موسیقی است برای لوکاس آهنگ میخواند. دکسی میرس هفته یک بار به منزل لوکاس میآید و تلاش میکند وی را با موسیقی درمان کند.
امروز یک پیانو با خود آوردم، زیرا دریافتم که پیانو یک آلای موسیقی است که بر هر کس تأثیر گذار است. پیانو برای شخص استقلال را خلق می کند. طبله با خود آوردم، زیرا با استفاده از طبله با سایر افراد تماس برقرار می کنم.
مادر لوکاس از درمان پسرش با موسیقی تا حال خرسند است.
موسیقی بسیار کمک رسانده است. خانم دکسی با خود آهنگهایی را آورده است که او یعنی لوکس را با دیالوگ اجتماعی در تماس سازد. روی هم رفتن موسیقی پسرم را کمک میکند تا با ما بیشتر صحبت کند و خصوصا زمانی که ما نمیدانیم که به چی نیاز دارد.
درمان با استفاده از موسیقی در گروپ های چند نفری، بیماران آتیزم و سایر معلولین نیز کاربرد دارد. زوی گلسن وولز یک درمانگر موسیقی است که با گروهی از مردم که از معلولیت‌های متفاوت رنج می‌برند کار می‌کند.
در یک گروه آنان یعنی معلولین و بیماران با همدیگر تماس برقرار نمی‌کنند. بنابراین بخش اعظم کار تلاش بر این است تا آهسته آهسته آنان را به تماس‌های مثبت با یکدیگر واداریم و تا به طور فعالانه با من در تماس باشند.
زوی به این باور است که موسیقی احساس و عضلات بیمار را تحرک می دهد.
اگر به اسکن مغز مردمی که موسیقی می شنوند و افرادی که موسیقی نمی شنوند نظر بیاندازید، مشاهده می کنید زمانی که به موسیقی گوش می دهید همه مغز روشن می شود، زیرا تمام قسمت های مغز به خاطر شنیدن موسیقی روشن می شود و همه بخش های فکر و هوش مغز به یک بارگی به تحریک می آید.
یانگ لنگ میگوید که در سراسر ایالات متحده فقط 6000 درمانگر موسیقی اجازه کار و فعالیت دارند. او ابراز امیدواری میکند که در آینده شمار درمانگران موسیقی افزایش یابد تا تعداد بیشتر از بیماران نیازمند از خدمات آنان مستفید شوند.
شنوندگان عزیز، ای بود بخش اول برنامه سرویس دری. تا نیم ساعت دیگر باز در خدمت خواهیم بود. اکنون توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.